به اقتصاد نداشته باشه. اما بر اساس آماری که دبیر ستاد مبارزه مواد مخدر کشور اعلام کردن، 55% طلاق‌ها، 77% زندانیان و بسیاری از سرقت‌های خرد و قتل‌ها به اعتیاد ارتباط داره و اعتیاد ابر آسیبه. این رو گفتم که پنجشنبه است، خانواده‌ها مواظب تفریحات آخر هفته بچه‌هاشون باشن.
متشکرم. خدا سپاسگزاریم. در بخش اول با شما خداحافظی می‌کنم، اما میخواییم بریم سراغ بسته سرکار خانم دکتر الهام رمضانی که باز هم در مورد فینتک ها دارن صحبت میکنن و چالش های پیش روی این فناوری که با هم میشنویم.
به نام خدای مهربان، با سلام و صبح بخیر به شما همراهان سحرخیز برنامه رادیویی روز از نو. الهام رمضانی هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات. کوتاه اما شنیدنی امروز اختصاص داره به چالش‌های فناوری مالی یا فینتک ها. از ابتدای هفته درباره مفهوم فینتک یا فناوری مالی و کاربردهای اون با شما صحبت کردیم. اینکه فینتک فناوری مالی اشاره به نوآوری در حوزه خدمات مالی و بهره‌گیری از تکنولوژی داره و میتونه بسیاری از تبادلات و خدمات مالی رو برای ما ساده‌تر کنه. بیان کردیم که بسیاری از کسب و کارهای کوچیک میتونن از این تکنولوژی برای پرداخت و برداشت وجهشون استفاده کنن و روزانه کسب و کارهای نوپای زیادی رو در این حوزه میبینیم که متولد میشن و انتخابهای متنوع تری رو پیش روی کاربران از نظر فناوریهای مالی میگذارن. استارتاپ‌های حوزه فینتک یا فناوری مالی با وجود اینکه میتونن خیلی پولساز عمل کنن، اما چالش‌هایی هم میتونن داشته باشن که باید به اونها توجه کنیم. خب این خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم ایده و ذهنیت میتونه خیلی متفاوت‌تر از دنیای واقعی و پیاده‌سازی اون ایده باشه. پس زمانی که کسب و کارها به صورت تخصصی وارد کار میشن و ایده ها عملی میشه، طبیعیه که مشکلاتی ایجاد بشه که برای حل اونها حتما باید پشتکار داشت و در جا نزد. خیلی از استارتاپ های کسب و کارهای نوپا از کپی برداری و تکراری بودن رنج میبرن و صاحبان اونها نمیخوان ایده های خاص و منحصر به فرد خودشونو داشته باشن. کپی برداری زمانی میتونه خوب باشه که ایده های موفق خارجی بومی سازی بشن در داخل، نه اینکه ایده ای که پیاده سازی شده موفق هم هست عین همون دوباره تکرار بشه. بنابراین حتما باید به این نکته توجه کنیم و مزیت رقابتی و برگ برنده برای کسب و کارمون داشته باشیم. جذب سرمایه گذار برای کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات خیلی مشکله و این موضوع برای استارتاپ های فینتک یا فناوری مالی مشکل تر هم میشه. کسب و کارهای نوپای فینتک نیازمند سرمایه های بسیار بالایی هستند. بنابراین حتما باید به سرمایه گذار در این مسیر توجه کنیم. هنوز که هنوزه خیلی از افراد هستن که تراکنش های الکترونیک کمتری دارن و ترجیح میدن کارهاشون رو به صورت سنتی و از روش هایی که در گذشته استفاده میکردن انجام بدن. بنابراین این که ما بتونیم بازار خدمات الکترونیک رو زیادتر بکنیم و تراکنش های بیشتری داشته باشیم، این خودش موضوع چالشی دیگری در حوزه خدمات فناوری مالی یا فینتک. و در آخر این که اکثر ما عادت به عادت‌های خودمون کردیم و تحول برامون خیلی سخته. بنابراین حرکت از سمت بانک‌ها به سمت فینتک‌ها یا فناوری مالی میتونه برای بعضی هامون دشوار باشه. شاید باید از آبر بانک‌ها، کارت‌خوان‌ها، کارت‌های بانکی عبور کنیم، حتی تلفن همراه، و با واژه‌های جدیدتری مثل واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی، ارز دیجیتال در حوزه پرداخت آشناتر بشیم. ممنون از همراهیتون با کوتاه اما شنیدنی امروز. ثانیه ها بر شما خوش و خدایا رو نگهدارتون.
در ساعت 7:04:07 یک سلام دیگه خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روز از نو دارم. امیدوارم که روز خیلی خیلی خوبی را آغاز کرده باشین. اگه بیرون نیومدین تشریف بیارین بیرون، هوا خنکه. تو تهران که اینجوریه، تو خیلی از شهرستانا که یه خورده سرده. از این هوای صبحگاهی لذت ببرین. خیلی ممنونیم که همراه ما هستین در برنامه روز از نو و پیامک‌های خودتون رو به دست ما میرسونین. یکی از دوستان هم نشان سلام صبح بخیر از آقای امینی عزیز، خواهش میکنم از وزیر کار محترم پیگیری نمانه. آیا همسانسازی مستمری به ایران امسال اتفاق میفته؟ فقط 218 روز باقی مونده، روز شمارشون هم دقیق کار میکنه. جناب آقای منوچهر پوریوسفی از لاهیجان همراه همیشگی برنامه هم نوشتن سلام خانم رفتی، صبح شما بخیر. هوای لاهیجان چند روز آینده چطور؟ کارشناس هوا آیا خواهن گفت یا نه؟ همراه شما منوچهر پوریوسفی. یادم هست که دیروز که با آقای نقشین صحبت کردیم فرمودن که شنبه یک شنبه یه خورده هوای سواحل دریای خزر گرم میشه و فکر میکنم بعدش احتمالاً یک کاهش دمایی رو خواهیم داشت، ولی از امروز به بعد یه ذره افزایش دما رو داریم حتی در تهران. حباب سکی که ترکید، یکی از دوستان پیمک دیدن 0938-336-55 که بالاخره حباب گوشت کی میشکنه. یکی از دوستان خوب ما 0917-316-81 نوشتن 9 ماه پیش ثبت نام کردم برای کارت سوخت، خدا شاهده که هر دفعه مراجعه کردم بهم گفتن در حال صدور، الان بنزین میخواد کارتی بشه، من باید چی کار بکنم؟ مگه مسئولی نمیگن ما خود کفا شدیم یه کارت سوخت نمیتونیم درست بکنیم؟ میگن که به خاطر تحریم کاغذش وارد نمیشه. چرا؟ داره تولید میشه و مشکلش حل شده، یک کم صبور باشیم به دست شما میرسه. شما رو بدون بنزین نمیذارن تا زمانی که کارت سوخت به دست شما برسه، شما یکی ثبت نام کردین. حالا خیلی ها که اصلا ثبت نام هم نکردن، مشکلی نخواهید داشت. اصلا خودتون رو نگران این موضوعات نکنین، اهمیتی نداره. در مورد وام اولی هم باز یکی از دوستان به ما پیام دادن 0905-768-35 گفتن وام اولی چی شد؟ وام اولی که دارن میدن افزایش پیدا نکرده، اگر همون رو میخواین که نوبتتون شده بریم بگیریم. گفتن که چی نوبتم شد به دردم نخورد. بله اتفاقا ممکنه بیفته دیگه، ممکنه وقتی شما ثبت نام میکنین قیمت مسکن یه قیمتی باشه، وقتی نوبتتون میشه قیمت دیگه. مثلا اینو من همیشه توصیه میکنم، با امید وام نشینین. هر زمانی که میخواین خونه بخرین با هم پولی که دارین بریم بخرین، به سودتونه. تجربه کردین بارم دعا کنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم. سکا خانم گودرزی کارشناس هواشناسی روی خط تلفن با ما همراه هستن، میخواییم باشون صحبت بکنیم. امیدواریم که به هر حال خبرهای خوبی از هوا برای ما و شما داشته باشن و اونایی که برنامه سفر دارن برای هفته آینده که وسط هفته هم یه روز تعطیل داریم بدونن که هوا چطوریه و برنامه‌ریزی درستی داشته باشن. خانم گودرزی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم رفعتی عزیز و همه شنوندگان. خدمت رو نسخم که من نگاه کردم تو بیشتر مناطق کشورم خانم رفعتی، باید بگم که دیگه دماهای عالی، یعنی کاهش دما رو داریم، حتی برای جنوب شرق کشورم تو استان سیستان بلوچستان 3 درجه نسبت به روز پیش در همین زمان کاهش دما رو داریم. کرمان 4 درجه، شیراز 2 درجه، یزد 2 درجه، میانگین 2-3 درجه تو، حالا بین 3-4 درجه تو بیشتر مناطق کشورمون کاهش دما رو داریم. اما اگه بخوام به لحاظ حالا اون دمایی گفته باشم بله. از فردا جمعه تا روز یک شنبه دیگه برای شمال شهر و یکم سواحل شمالی کشور ما افزایش نسبی دما رو داریم.
رو سفید دلن... شدیم مخان بود از دی
بله
میگم رو سفید شدیم. قبلش من داشتم میگفتم آقای نقشینه گفتن که شمال کشور یه خورده جمعه شنبه شنبه گرم میشه
بله. خب همون دیگه افزایش هست دیگه که رخ بله. میده. ولی به لحاظ بارندگی هم اگه خانم رفعتی بخوام بگم امروز بعد از اون تو ارتفاعات البرز برای تهران و استان البرز دیگه تو دامنه های زاگرس هم برای شمال غرب و غرب بله. برای آذربایجان غربی جنوب آذربایجان شرقی زنجان کردستان کرمانشاه همدان نورستان دیگه چهارمحال بختیاری کوکینو بویراحمد بخشایی از استان ایلام فارس بله. شمال خوزستان امشب در رعد و برق موقتی حالا گاهی وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. فرد و بعد از اون یعنی جمعه بعد از اون در چهارمحال بختیاری کوکینو بویراحمد غرب فارس دیگه بخشایی از نورستان کرمانشاه ایلام غرب آذربایجان غربی کردستان بله. رو ارتفاعات شمال خوزستان رگبار پراکنده رو داریم. شنبه و یک شنبه هفته آتی باید بگم که خانم رفعتی تو بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف آفتابی رو داریم
بله.
دیگه همچنان رو نوار شرقی کشورمون تا دو سه روز آینده باد و گرد و خاک رو داریم، به خصوص برای شمال سیستان بلوچستان منطقه زابل و جنوب خراسان جنوبی بخشی از نهبندان که میتونه تو بعضی ساعات باد و گرد و خاک رو داشته باشن. تهران هم برای امروز بعد از ظهر دیگه افزایش ابر رو داره، احتمال داره تو ارتفاعات استان یه بارش‌های پراکنده رو داشته
بله.
باشیم. دما دیگه امروز تهران یعنی بیشینش به 33 درجه میرسه. من در خدمتتون.
خب هوا خوبه هنوز.
تقریباً آره همین هوای خنک و تو روزهای پایانی هفته داریم. بله.
اون 33 درجه که مال تهران هست و فرمودین این افزایش دما شمال تهران هم میشه دیگه
یه درجه نهایت اونم برای روز شنبه تقریبا
بله. اون وقت اون سواحل شمال کشورمون که شنبه یک شنبه یه خورده گرم میشن یعنی بعدش خنک میشن؟
بعد باره باز مجددا هفته آتی میتونم بگم از اواسط هفته یعنی از دوشنبه به بعد دیگه تقریباً هوای خیلی خوب و خنکی تو بیشتر مناطق کشورمون حاکم میشه و همجا خنک.
حالا اونایی که برنامه‌ریزی کردن هفته دیگه از اون تعطیلی استفاده کنن کلی خوشحال میشن.
واقعاً هر چه بخوام برن چون تقریباً میتونم بگم تا جنوب کشور خنک میشه.
خیلی از شما ممنونم خانم گودرزی. خیلی لطف کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ. ایران و ایرانیانم سلام. این غیرت آریایی سلام. جهان مهد زیبایید نظر تا خلیج تماشایید تمام جهان مهد زیبایید نظر تا خلیج تماشایید
خلیج تماشایی. خب صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه روز از نو. در این بخش گزارشی آخرین روز هفته میخوام که با یک زن شوهری که همکارم هستند صحبت کنیم. میگن خانم‌ها مقدم‌ترن، اول بریم سراغ بانو. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، حال شما خوبی؟
متشکرم. سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر، به شادی.
ممنونم. به من بگید که اهل سفر هستی؟
بله، خیلی شدید.
آخرین سفری که رفتید کی بود؟ کجا بود؟ با کی؟
هفته پیش با همسر مهربان و یه داداش خیلی نازنین که حکم باجناقی هم داره.
کجا رفتید؟
جان شمال رفتید.
چرا شمال؟
شمال به خاطر آب و هوای خیلی خوبی که داره، اینم به مکانی که ما زندگی می‌کنیم نزدیک‌تره. بعد به خاطر هم میرم اونجا، آرامش میده بهمون.
چه اتفاقی میفته تو زندگی احساس می‌کنی که الان سفر لازمه؟
موقعی که خیلی آدم خسته میشه.
100% از زمانی که استرس کاری ما زیاد باشه یا خستگی روحی یا مثلا جسمی شما داشته باشی، احتیاج به سفر پیدا میکنی.
تو سفر تجربه هم کسب کردی؟
خیلی زیاد، با مردم به خصوص.
قشنگترین تجربه که از سفرهایی که رفتید اومدید چی بود؟
خب من تا اونجا که میتونم توی سفرهایی که میرم با کسی زیاد صحبت ندارم، به خاطر همون بیشتر تجربه هایی که من از سفر میگیرم بیشتر چیزیه که خودم و همسرم تو اونجا کسبش میکنیم.
مثل
از دنیا خودمونو سوا میکنیم.
چی یاد میگیری؟ این همه سفر میکنی چه چیزی؟
همکاری.
دقیقاً همکاری، همفکری، توقعات و پایان بودن.
خیلی مهم.
اینا رو همه تو سفر یاد میگیری؟
بله. یکی دلش کباب میخواد، یکی دلش نونپنیر میخواد. مجبوریم به خاطر نون پنیره.
برای ما به صورت دست جمعیه. با خواهرم، با بدر شوهرم، با مادر شوهر. هر از گاهیم خواهر شوهرها هستن. خب 100% توی سفر شما باید یه کاری بکنی که به همه خوش بگذره. پس 100% باید از اون چیزایی که داری خودت یه مقدارشو کم کنی.
خب خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ممنونم ازتون.
قربان شما، مرسی. دست شما درد.
بازم از سفر شنیدیم در این گزارش و اینکه واقعا بعضی وقتا آدم احساس میکنه خیلی به سفر نیاز داره. بعد از خستگی چند ماه از کار، این احساس نیازه به آدم این انگیزه رو میده که بلنش بار سفر رو ببنده به سفر بره. اما اینکه مدیریت بکنیم، چطور سفر بریم، هزینه ها رو کنترل بکنیم، کجا مستقر بشیم که اذیت نشیم، چه همسفرهایی پیدا بکنیم، هوای همدیگر رو چطور داشته باشیم، سفر به همون تلخ نشه، همراهی دوستان و آشنایان و کسایی که راحت هستیم باهاشون میتونه خیلی کمک کننده باشه و تجربیات زیادی رو برای ما به جا بذاره. سفر بهتون خوش بگذره اگر مسافرین هفته آینده که تعطیلی هست و به نقطه ای از کشورمون میخواین سفر بکنین. اما جاده‌های شمال رو زیادی شلوغ نکنه بابا، جای دیگه زیبا و خوش آب و هوا داریم ما تو ایران. خیلی از دوستانی که به ما پیامک میدن سپاسگزاریم. یکی از دوستان پیشنهاد کردن که به جای دفتر، گفتیم که روزگار دفتر مشقا سیاه شده چون کاغذ گرون شده و قیمتش رفته بالا، گفتن چیزی مثل دفتر الکترونیکی اختراع بکنیم که درس‌ها رو راحت فایل بندی بکنن و از اونها استفاده بکنن. اگر کمی تحقیق و بررسی بشه احتمالاً عملی بشه. با سپاس، جناب آقای محمدزاده هستن از غرب تهران، پیشنهاد ایشونه. تعدادی از مدارس هستن که مشقای بچه ها رو مشق الکترونیکی بهشون میدن که بچه ها تبلت داشته باشن توی خونه کاراشون رو انجام بدن یا از طریق سیستم هایی که توی خونه هست وارد بکنن، اما این امکان به نظر میاد که برای همه وجود نداره که این اتفاق بیفته. شالا در آینده. خب آقای امینی تشریف بردن داخل استودیو تا باشون دوباره گپ و گفتی داشته باشیم. چه خبر آقا؟ این کاغذو چی نوشتین روش؟
داشتم این پیامک‌ها رو می‌نوشتم. حالا اون بحث وام اولی که دیگه تقریبا به پیامی که هر روز تبدیل شده اضافه نمیشه، به خدا اضافه نمیشه.
این یکی این اضافه نمیشه، آره. یکی اون سهام عدالت دیگه داده نمیشه.
آره سادگی از کرج گفتن من 100 بار پیامک دادم که سهام عدالت ثبت نام نکردم چیکار کنم؟ الان بندم برای همون بار صدوم عرض می‌کنم خدمتتون که سهام عدالت اگه ثبت نام نکردید اصلا سهام عدالت به شما تعلق نمیگیره. اگر هم سهام عدالت از قبل دارین شباتون رو برید در سایت وارد کنید که انشالله اون سودش رو به شما پرداخت بکنه. مستمری مددجویان در حال پیگیری هستم. همسان سازی مستمری به گیران هم خب این به دلیل اینکه اعتبار نیاز داره، هنوز اعتبارش فراهم نشده، انجام نشده. در اوتو حقوق پرستاران بازنشسته گفتن این حرفشون، حالا من مادر خودم چون پرستاره واقعا خودم کاملا میدونم داستان چه شکلیه. پرستاره قدیمی 20 سال پیش بازنشسته شدن حقوقاشون 1-2 تومن و 3 تومنه، ولی الان 6 تومن 7 تومن 8 تومنه. این همسان سازی هم قرار بوده صورت بگیره که هنوز اتفاق نیفتاد. دیگه بگم قیمت های گفته بودم الان بگم. دو تا مطلب منتشر شده بود تو سایت های مختلف که با 20 میلیون تومان هم آیا میشه ماشین خرید یا خونه اجاره کرد. بعد آمار در بودن الان با 20 میلیون تومان میشه یه ماتیز مدل 80 گرفت، یه پیکان وانت مدل 82 خرید، یه پراید هاشبک مدل 85 خرید، یا یه پژو جی الیکس مدل 79 و یا یه سمند مدل 82. یعنی عملاً پراید 84 بر اساس این قیمت‌ها شده 20 میلیون تومان. و ولی باز میشه، هنوزم میشه ماشین خرید. در مورد خونه هم من داشتم قیمت‌ها رو می‌دیدم، واقعاً اجاره‌ها نجومی شده، ولی باز با 20 میلیون تومان ودی هم تو تهران خونه گیر میاد. حالا مناطقشون اینها رو بماند، ولی مثلا با اجاره‌های ماهی 900 تومان 1 تومان و 1200 جای مختلف تهران خونه میشه با 20 میلیون 1200 تایید.
الان از سفر که صحبت کردیم میخوایم یه سفری بکنیم به استان زنجان. جشنواره آش ایرانی هست در استان زنجان، اگر علاقه من هستین. زنجان دورم نیست دیگه، همینجا 2-3 ساعت بریم میرسیم به زنجان. میخوایم در مورد این جشنواره صحبت بکنیم با جناب آقای سفری، گزارشگر مرکز زنجان که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای سفری سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم از شما که همراهی می‌فرمایید برنامه روز از نو رو و در مورد جشنواره آش ایرانی برای ما توضیح میدین.
بله چش. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم رفعتی و شنوندگان رادیو استان. تو شما شروع فرمودید 14مین جشنواره خوشمزه ایرانی با عنوان جشنواره آش که اختصاصا متعلق به زنجان هست.
بله.
پایگزار این جشنواره زنجان هستش. از 22 کار خودش رو در زنجان آغاز کرده.
بله.
در محل مجموعه تفریحی و گردشگری گاوازنگ یا الباقی در ضلع شمالی زنجان، معروف به بام زنجان که مشرف بر شهر زنجان هستش. و در این جشنواره از همه استانهای کشورمون آشپزها، خانمهای کدبانو حضور پیدا کردن.
بله.
در جوار این در واقع جشنواره نمایشگاه صنایع دستی با حضور 140 غرفه و با مشارکت هنرمندان کشورمون برگزار شده.
بله.
که از استقبال خوبی هم برخوردار هستش. روزانه حدود 60,000 نفر به طور متوسط از این جشنواره بازدید میکنند و به نوعی میشه گفتش که همشون یک کاسه حداقل آش میل میکنن. و منم از همینجا فرصت هستش دعوت کنم از مردم خوب و نازنین کشورم که تشریف بیارن این آخر هفته زنجان، یقینا خوش میگذره. هرچند در قالب تورهای 1 روزه و 2 روزه همه ساله هماهنگ میشن و برای بازدید از این جشنواره به استان زنجان سفر میکنن.
تا کی ادامه داره آقای سفر این جشنواره؟
تا روز شنبه این جشنواره ادامه داره که آیین اختتامیه و معرفی برترین و بهترین آش‌ها رو ما در مراسم اختتامیه شاهد خواهیم بود.
اینجایی که شما فرمودید همون مرکز نمایشگاهی بین المللی زنجانه که توی اون بلواری من اومدم
در اونجا قرار گرفته، ولی در یک فضای باز در محوطه در واقع پارک گاوازنگ هستش. اونهایی که سالهای قبل به اینجا تشفردن میدونن که یک فضای بسیار صمیمی و حال و هوای بهاری در این منطقه حاکم هستش، هرچند از هفته ها قبل هم از 13 به واسطه جشنواره ملی روستا و اقوام ایرانی این منطقه پرتردد هستش، ولی جشنواره آش یک حال و هوای دیگه داره.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای سفری.
خواهش
می‌کنم. تشکر می‌کنم. ان شاءالله که جشنواره خوبی باشه و مردم هم بیان استقبال بکنن که همینطور هست و استفاده بکنن از جشنواره آش.
چوب سوالو و زو از داشتن نبود آرزوی توفیق و نیکبختی بارم ان شاءالله که آخر هفته لره خوشبختانه و خیر در من همراهون.
خیلی ممنون. خداحافظ. همین الان یه دوستی پیامک دادن 0911-795-96 خانم رفتی چرا تلفن پخش نمی کنی؟ لعنت بر ما اگه این کار نکنیم، ما تلفن پخش می کنیم، گوش کنیم.
از فردا پس فردا دختردوز لباس بچه مدرسه یا شروع میشه. این خیاطه که قرارداد دارن با این مدرسه ها اصلا مقابلشون نداریم، اصلا کارشون خوب نیست، معطل میکنن، یا اندازه میگیرن 10 دفعه 100 دفعه پدر مادر یا بچه رو میبرن میارن فارسال، ما 40 روز 50 روز علف شدیم، آخر هم یا لباس یا گشاده یا تنگه یا پارد یا اصلا هیچ فرمی نداره، یا برده پیش خیاطی دیگه تعمیر کردیم. در صورتی که لباس های بچه هر سال ترتمیزه، احتیاج نیست که هر سال هر سال لباس عوض بشه، همون لباس پارسالو دوباره شستشو بشه اوتو بشه میتونه استفاده بشه، در صورتی که هزینه‌ش هم خیلی گرون میگیرن. ما اگه خیاط بیرون بدیم نصف قیمت نسبت اون قراردادی که با مدرسه دارن نصف کمتر تمام میشه. اینه که با آموزش‌پرورش مثلا برنامه‌ریزی کنیم که لباس ها هر 2 سال عوض بشه. لباس بچه ها خوبه، گرونی هم که هست.
البته همه مدارس هر سال یونیفرم خودشون رو پوشاشون رو عوض نمی کنن، بعضی از مدارس هستن که حالا تکرار میکنن، هی عوض میکنن.
حق با شما، دولتی این کارو نمی.
بله، و فکر میکنم حالا من یادم هست دستورالعملی در سالهای گذشته وجود داشت که حتی اگر مدرسه یونیفرم جدیدی رو اعلام بکنه، رنگ جدیدی رو اعلام بکنه، به بچه‌ها اجازه میده که روپوشای پارسال خودشون رو بپوشن، یعنی حق ندارن بخوان که حتما عوض بشه. اما اون نکته‌ای که شما گفتین با اون خیاطی که قرارداد می‌بندن مدرسه و شما رو مجبور می‌کنن که به اونجا بریم، من کاملا با تو موافقم.
فقط هم مردو خیاطان است، این تبانی کردن تو خیلی از سازمان‌های دولتی ما متأسفانه وجود داره، یعنی اینکه با حتما با یک مجموعه قرارداد داشته باشن این کار اتفاق.
بله، حالا این قرارداد رو باید واقعا زیر سوال برد که به مدرسه بگیم آقا من میتونم همین رنگ رو همین پارچه رو خودم تهیه بکنم، خودم بدم خیاط بدوزه، یا اصلا شاید مادر بچه‌ای بخواد خودش بدوزه، یا پدر بچه خیاطی بلد باشه بگه خودم میخوام بدوزم. هیچ اجباری در این زمینه نباید وجود داشته باشه. من مطمئنم که آموزش پرورش همراهی میکنه. یکی از دوستان پیامک دادن در مورد کد دستوری جهت کمک به سیل زدگان توسط هلال احمر رو خواستن، گفتن 0 مربع 122 ستاره 780 ستاره هست. علامت سوال
نه، ستاره 780 مربع اگر که بزنه خوش اصلا میاد گزینه
ستاره 7 بعد بین 7 و 80 چی نیست؟
نه، ستاره 780 مربع بعد بزنم گزینه‌های مختلف.
انتهاش مربعه. اگر که این رو زدین حتما یه مشکلی داره. ممنونم از شما که به هر حال می‌خواید کمک بکنیم به هموطنانمون جهت مناطق سیل زده و